بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد وآله الله. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و سلام بر همه مجاهدان و شهیدان تاریخ انبیا، تاریخ عدالت خواهی و جبهه تاریخی و تمام نشدنی نبرد حق و باطل، عدل و ظلم در طول تاریخ، نبردی که از ازل، از هابیل و قابیل تا قیام آخر الزمان سنت حاکم بر تاریخ بشر است و مجموعه این تاریخ یک آزمایشگاه است برای همه بشریت که به تعبیر خداوند در قرآن کریم فرمود تا خدا بداند، یا در واقع خدا بیاگاهاند همه رو و روشن کند که چه کسانی مجاهد و چه کسانی جزء قائدینند. در محفل خوبان از لشکر خوبان قرار شد سخنانی عرض بشه خدمت رفقا. من چون فرصت کوتاه و یه مطالبی رو تنظیم کرده بودم در رابطه با این کتاب، این سنخ کتاب و وظایفی که دیگران در مقابل اون دارن، ولی چون فرصت کافی نیست بدون مقدمه صرفاً به بخشی از عرایزم اینجا اشاره میکنم و چند نکته رو در باب وظایفی که پس از این به عهده بقیه است، حالا اینایی که جنگیدن و اینایی که نشستن این خاطرات رو و این جور کتاب‌ها رو تنظیم کردن، وظایفشون رو تا جایی که تونستن انجام دادن. از این پس وظیفه دیگران ما و شما چیست در رابطه با تبیین همین مفاهیم؟ و من به طور خاص به دغدغه تداوم فرهنگی این سنخ کتاب‌ها میخوام اشاره بکنم و اجازه میگیرم از برادر عزیزمون که این کتاب محصول خاطرات ایشونه و اون خواهر محترمی که زحمت کشیدن و این کتاب رو احیا کردن، این خاطرات رو در واقع احیا کردن، استخراج کردن این معدن رو و در اختیار دیگران گذاشتن، از اونا اجازه میخوام تو این فرصت به این دغدغه بسیار مهم تاریخی انقلاب که یکی از نقاط ضعف انقلاب ماست در برابر این همه نقطه قوتی که در دوران انقلاب و دفاع مقدس بود، که شما با یک نمونه‌هایش در این کتاب‌ها آشنا میشید، به یک نقطه ضعف بزرگ انقلاب اشاره بکنم که چرا ما نتونستیم و نمیتونیم، چرا روشنفکران ما، هنرمندان، نویسندگان، فیلمسازان، رمان نویسان، چرا اینا نمیتونن سهم خودشون رو و حقی که بر گردن اونهاست در برابر این همه مفهوم، این همه معنا و حماسه به درستی ایفا کنن؟ کجای کار انقلاب اسلامی میلنگه؟ و بعد اشاره کنم به دغدغه های شخص رهبری در این مورد. نکته اول با این اعتراف میخوام شروع کنم که من در این 20-25 سال تقریبا هیچ کتابی از کتاب خاطراتی که برادران رزمنده ما نوشته بودن هیچ کدومشو ننشستم از اول تا آخر بخونم و یک دلیلش شاید این بود که بعضی کتابایی که قبلا می‌دیدم جاذبه های هنری و نویسندگی رو درش نمی‌دیدیم و صرفا نقل وقایع بود، وقایع رو که خب خود ما هم تجربه کردیم. به خودم میگفتم زمان و مکان و اشخاص رو که جابجا کنم، اینا همون چیزایی که خودمون دیدیم دیگه و معمولا هم همینطور بود. ولی به دو دلیل علاقمند شدم که بعضی از این کتاب‌ها رو به طور جدی بشینم بخونم. یکی تیراژ بالای این کتاب‌ها بود که برخلاف اون چه که به ما القا می‌شده در تمام این 30 سال و خودمونم دچار این توهم بودیم که اگر ادبیات، رمان، کتاب، فیلمی متعرض مسائل مربوط به جبهه و اینا بشه، جهاد و شهادت و انقلاب و آرمانگرایی و اینا، دوره این حرفا گذشته و اینا مخاطب نداره، بنابراین مشتری هم نداره. و دوم، ولی وقتی دیدم این کتابا داره به چاپ 100، 120، 150 بعضی از این کتابا داره میرسه، خب این نشون میداد که یه واقعیتی در این جامعه وجود داره که ما ازش به کلی غافلیم و جای درست و نادرست، واقع و ناواقع کاملا تو ذهن ما معکوس شده و کسانی که تلاش کردن ما رو از این دستمایه و سرمایه عظیم مأیوس کنن موفق شده بودن. در حالی که بعد ما دیدیم که پرفروشترین کتاب‌ها، رمان‌ها، خاطرات که نیمه خاطره و نیمه رمان هستن بعضی از اینا مثل همین کتاب و پرفروشترین فیلم‌ها در کشور ما اتفاقاً علارغم این که معمولاً آماتورن، ضعف‌های فنی دارن و میتونن بهتر از این باشن، ولی پرفروشترین و پرمخاطبترین کتاب‌ها، فیلم‌ها، رمان‌ها همینا هستن تو جامعه ما و اتفاقا بیشترین مخاطبشون هم همین نسل جدیدیه که همه ما رو از اینا میترسوندن که آقا اینا دیگه کاری ندارن، دوره عوض شده، نسل عوض شده، عصر عوض شده. یکی این تیراژ ها که یک بحث بسیار سوال انگیزی است. مطمئنم این کتاب هم باز همون وضعیت رو طی خواهد کرد، مثل چند تا کتاب قبلی که اون پایی که جاماند، اون کتاب دا، کتاب عرشبت که چیز فرزند ایران، نورالدین فرزند ایران و کتابای دیگه، اینا هم میره سمت چاپا و این مقدار تیراژ رو تاریخ انتشارات در ایران تا حالا تجربه نکرده. از قبل از انقلاب تو، یعنی از وقتی که چاپخانه به ایران آمده، ما کتابهایی با این مقدار، با این تعداد تیراژ و مخاطب و فروش یا نداشتیم یا استثنایی بود. حالا شما کتابایی مثل قرآن و مفاتیح و نمیدونم اینا رو استثناء کنید، کتابای عادی که افرادی می نویسن هرگز اینقدر مخاطب نداره. دلیل دوم حساسیت در حد وسواس که از رهبری در باب جدیت نشان دادن در مورد یک چنین کتاب‌هایی همه ما دیدیم و شنیدیم توی سالا و این تازگی البته نداره. من حالا به اصطلاح مشهدی اگر بخوام بگم، شاید واژه دقیق ای بود که احساس من اینی که از دوران ریاست جمهوریش ایشون برای بحث کتاب‌های جنگ، رمان انقلاب، سینمای انقلاب، سینمای دفاع تقریبا نه که تذکر میداده، ایشون به معنای به اصطلاح مشهدی ها میگن پرپر میزده. 20-25 سال 30 سال پیش اثاری از ایشون هست که همچه هی داره داد میزنه که انقلاب بدون رمان نمیشه، انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه با رمان هاش موند، بدون فیلم درست نمیشه، با فیلم های همینطوری متری و سطحی نمیشه، باید ما 50-100 تا فیلم قوی راجع به انقلاب و دفاع مقدس، نه راجع به فیزیکش، راجع به نه فقط هم متافیزیکش، ترکیب فیزیک و متافیزیک انقلاب و جنگ از دوران مبارزات قبل از انقلاب، دوران مبارزات چریکی، زندانها، فداکاریها، تبعیدها تا دوران سال 57 که نمونه منحصر به فرد در تاریخه، هیچ انقلاب دیگری اینطور اتفاق نیفتاده، نه قبل نه بعد. شما بدونید انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه هم به معنای انقلاب اسلامی سال 57 نبوده، هیچ وقت ملت‌ها اینطور بیرون نمی آمدن. و بعد اتفاقاتی که بعدش افتاد تو اون 8 سال، ترورها، جنگ تحمیلی، مسائل، تحریم‌ها و مسائلی که تا همین الان داره اتفاق میفته، ما هنوز تو متن انقلاب تموم نشده. خب من می‌دیدم که یعنی شما ملاحظه کنید ایشون 30 سال داره داد میزنه که انقلاب بدون رمان نمیمونه، نمیشه. تمام شما فرض کنید نکاتی که الان در این کتاب ایشون آمده، همین کتاب لشکر خوبان یا کتابای شبیهی، خب اگه همینا هم اینا ننویسن اینا دیگه تمام میشه، با تاریخ میره، باد میبرش، پیش خدا محفوظه، اما پیش خلق هیچی، دوباره نسلای بعدی از صفر شروع میکنن. بعد اونا میرن به جای رمان جنگ، رمان ضد جنگ میخونن، فکر میکنن که اونا واقعیت داره. خاطرات کسایی رو میخونن که اصلا تو عمرشون تو دو تا عملیات شرکت نکردن. و این من تشبیه میکنم این آقایون و خانمهایی که چه اونایی که خاطرات میگن، چه به خصوص اونایی که میرن کمک میکنن این خاطرات رو تبدیل کنن به یک متن خوب نوشتاری منسجم، اینا در واقع یه نوع مقتل خانی دارن میکنن. اینا مقتل خانان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هن. چون اینا صحنه‌ای که خودشون دیدن توی مظلومیت و فداکاری ها، اگه اینا که موندن اینا رو نگن و ننویسن، اینا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه تمام میشه. یعنی همین بچه های ماها، نسل بعد ما که آمدن، شفاهی از ما میشنون، بعدش هم باور ممکنه بکنن نکنن. اینا یکم سن بره بالا و بچه های اینا دیگه تمام میشه. یعنی تمام این کارهای بزرگ در زمان خودش خفه میشه و تمام میشه. برای من این یک جهاد بسیار مهم و مقدس است و باید حتما بهش توجه کرد. و دوستانم نگن که ما خودمون، اونایی که جبهه هم بودن نگن ما خودمون بودیم، چون منم همین تصور داشتم. این تصاویری که در مثلا همین کتاب من همش نتونستم بخونم، یک بخشش رو دیدم، خب این تصاویر برای خود من کاملا آشنا بود. هم قواسی تو بدر من بودم، هم قواس در ولفجر 8 بودم، در کربلا 4، همه جایی که تقریبا ایشون گفتن و چند تا عملیات دیگه اینا بودم و از نزدیک تمام این صحنه ها که ایشون میگه، سرما، گرما، ترس، امید، تفاوت ایمان بچه‌ها با هم، تفاوت ایمان خود یک شخص در مقاطع مختلف، اون گرمای درون، سرمای بیرون رو چطور خونسا میکرد، این صحنه گریه بچه‌هایی که از قواسی حذفشون میکردن به دلایل که فیزیک بدنشون نمیکشید، محروم میشدن از حضور در خط شکنی، احساس‌های خوب و بد، ترس و امید، تشنگی، گرسنگی، خستگی، خطر، تنهایی، و از اون طرف برادری‌ها و برادر بودن‌های بچه‌ها، فداکاری‌های گمنام که در تاریکی، فداکاری‌های گمنام در تاریکی که جز خدا ندید و ندانست و نخواهد دانست، اونا رو هیچ کسی هیچ جا دیگه ننوشته که چه کارهای عظیمی اف بچه‌ها تو تاریکی‌های هور، تو قله‌های کردستان، تو دشت فکه، تو نخلستان‌های اونور اروند، تنها زیر 72 ساعت بمباران شیمیایی، تو شرایط مختلف، هیچ کس اونا رو نمیدونه، فقط اون کسایی که کارا رو کردن و خدا. اینا رفت، برای آخرت میمونه، اما جهاد بزرگیه که اینا رو اینجا تو تاریخ ماندنی کنه، اینا شاخص میشه برای نسل‌های بعد و برای سایر ملت‌ها. بهجت‌هایی که به بعضی بچه‌ها دست میداد و اینا رو دیدیم، کسی رو دیدیم تو خط که پاش قطع شده بود و به سایر مجروحین لبخند میزد که روحیه بقیه نره، و دیدیم کسی رو که قواسی رو که وقتی وارد اروند میخواست بشه به حالت رقص وارد میشد، یعنی واقعا دوچار ابتهاج و شادی بود، یعنی با یقین به شهادت وارد میشد. شبهای زمستون همطور که در کتاب ایشون هم اومده، 8 ساعت بچه ها که تو آب، کنار آب، انگشتای یخ زده، بدن تب کرده، گریه تو قبرها، شبها خنده و شوخی زیر آتش، سجده دم آب، ترکیب خنده و گریه موقع خداحافظی و ورود به آب. ولی در این حال که اینا رو خودم شخصا دیدم و تجربه کردم، وقتی این کتابای دوستا، کتابای دوستان رو میخونم، انگار که ندیدم واقعا، یعنی دوباره کاملا از صفر، این بار به عنوان یک ناظر خارجی میخونه آدم و میبینه که کارهای خیلی بزرگی جلوی چشم ما اتفاق افتاد و ما اینا رو گاهی شخصی تلقی کردیم و فراموشش کردیم. اینا کارهای بزرگیه، در هیچ انقلاب و جنگ‌های دیگه اینجور چیزا نیست. کشورهای دیگه هنوز دارن برای جنگ جهانی دومشون، برای 4 سال که همش جنگ قدرت بود، قهرمان‌های دروغی می‌سازن، هزاران فیلم سینمایی و رمان هنوز هم دارن می‌سازن، هر بارم عوض می‌کنن، دروغ‌های واردش می‌کنن به تناسب فضای جدید، اهداف و منافع جدید. بعد ما دوچار فقر شدید فیلم و رمان و حتی تبدیل خاطرات شفاهی به خاطرات کتبی. من این کتابا رو که میبینم از جهت خوشحال میشم که بالاخره یه چیزایی داره ثبت میشه برای 50 سال، 100 سال دیگه، یا ترجمه بشه به جای دیگه. اما در این حال تأسف میخورم برای هزاران هزار کتاب دیگری که به همین سبک میتونست منتشر بشه و نشد. 25 سال از جنگ و 30 چند سال از انقلاب گذشته و این کتابا نوشته نشد، 5 تا فیلم درست ساخته نشد، 5 تا رمان قابل عرضه جهانی که بشه گفت یک رمان با مقیاس‌های ادبیات جهانی و اما محتوای لطیف اسلامیش، 5 تا رمان قابل عرضه جهانی تولید نشد. انقلاب ما متاسفانه از جهت بدشانسی آورد، فقیره و محروم موند، و تا 10 سال 15 سال دیگه بقیه بچه هایم که از جنگ موندن و از دل اونا میشه صدها کتاب شبیه کتاب استخراج کرد که اینا بشه ماده خامی برای رمان و فیلم، اونا هم تا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه بیشتر که نمیمونن دیگه. و بعدم زمینه که خیلی از خاطرات از دست رفته. من گاهی کتاب ها رو که میخوندم، بعضی کتاب های دوستان رو نگاه میکردم، یاد بعضی چیزا میافتادم که اگه اینا نبود اصلا اینا به کلی از ذهن ما و همه بچه هایی که بودن رفته. نکته دیگه این که یک خبر خوشی هم میشه اینجا داشت و داد، که همونطور که انقلاب در صنایع موشک و ماهواره و صنایع نظامی و این چیزا از در واقع بستر دفاع مقدس شروع شد، یعنی این موشک ها و هلیکوپتر و هواپیما و این کارا که دارن میکنن، صد سازی ها و اینا، همه در واقع اینا تجربه انباشته اون 8 سال دفاع مظلومانه بود که با دست خالی میجنگیدن بچه ها. من میگم نکنه که همونطور که تو اون عرصه ها با تجربه و مظلوم انقلاب و جنگ داریم رکوردهای جهانی رو میشکنیم، شاید بشه در حوزه رمان و فیلم هم باز از همینجا رکوردهای جهانی رو شکست، چون در داخل که این کتابا و این فیلما داره رکورد میشکنه، با اینکه تو 4 تا فیلم و چند تا کتاب که نوشته شده اشکالات زیادی به لحاظ فنی و ادبی و اینا آدمای حرفه‌ای میتونن بگیرن، واقعا اشکالاتی هم داره، ولی بالاخره پرمخاطب ترین و پرفروش ترین کتابا و فیلما شده. این به نظر من میتونه تحریک کنه، همونطور که تو عرصه پزشکی و ماهواره و سلولای بنیادین و ایناش بحث شیمی و پزشکی و ماهواره و اینا از تجربیات مظلومانه 8 سال استفاده شد، چون با دست خالی مجبور بودی اختراع کنی. تو حوزه رمان و فیلمم بیام این رو تجربه کنیم که شاید این موفقیتی که در مخاطبیابی داخلی شده، نشاید حتما اینطوره، در سطح مخاطبیابی جهانی هم این رو تجربه بکنیم. نکته سوم، من خوندن اینجور کتابا رو به خصوص از این جهت هم باز تأکید میکنم، یعنی این خوندن این کتابا وقتی بسیار مهمتر میشود و انتشارشون استراتژیکتر میشود و معنادارتر میشه، که بدونیم یه تصویری به خصوص بعد از جنگ و بعد از امام، کسانی خواستند از تصویرسازی بکنند از مجاهدان و شهیدان و از انقلابیونی که جانشون رو کف دستشون گرفتن، بدون طمع رفتن تو آتش، یه تصویرسازی از اینا شروع شد. حالا بخشش از طرف دشمنان حرفه‌ای داخلی و خارجی انقلاب و کسانی که در داخل اصلا مبانی انقلاب امام از اول قبول نداشتن، یا جزء متهجرین بودن یا جزء متهجر، یعنی دیندار مفخور، دیندار دین منهای جهاد و فداکاری، دین عافیت پرسته، یا جزء روشن فکر مسلکایی بودن که از اساس معتقد بودن اصلا این انقلاب یه اشتباهی بوده در تاریخ اتفاق افتاده، چون اصلا تابع تعریف اونا از دین نبود، انقلاب دینی با این شیوه با این رهبری با این ملت با این مقاومت اینا معنی دار نبود، خیلی فلسفه ها اینا رو زیر سوال برد. اینا از داخل، از خارج هم که خب روشنه، و یک عده انقلابیون فرسوده، آدمایی که قبلا انقلابیان فداکاری بودن، سهم داشتن و دارن تو این انقلاب از قبل از انقلاب و اول انقلاب، اما کم کم خسته شدن، شک کردن، گفتن نکنه این راه، این مسیری که ما آمدیم باید درستی نیست و نبوده، آیا اصلا به مقاومتش میارزه یا نمیارزه. مجموع اینا یه فضای ایجاد کرد، دوستان یادشونه بعد از قطعنامه کم کم این فضا تقویه متولد شد و بعد تو دهه گذشته علنی آمد تو رسانه ها دیگه، یعنی اینجوری شد که بچه های فداکار اینا بدهکار شدن، باید توضیح میدادی آقا به خدا ما غلط کردیم رفتیم جبهه. یادتونه فضا چه فضایی ایجاد شد که بعضی از همونا الان هم باز دوباره دست به قلم شدن. یک تصویرسازی شد از این بچه ها که آقا یه مش آدم خوب نفهم رو دست ما موندن، متاسفانه تو جنگ شهید نشدن، اینا اهل نوستالژی هن، مدام همش، یعنی اصلا جنگ تبدیل بشه جهاد، دفاع جهاد شهادت بشه نوستالژی، نشه یک سیره دائمی و یک تکلیف همیشه زنده انقلاب دائمی، نه یه نوستالژیه، مال گذشته بوده، یه خاطره خوب بد مخلوط هر شبت که مثل اینا دیدید در میره، مثلا طرف میره خارج و زندگیش و عقاید همه عوض میشه، بعد گاهی هم یاد چیز میکنه تاخچه تو خونه مادر بزرگش مثلا که یه مفاتی هم روش بوده و یه تصویری بوده اینا، یه عشقی هم به چشمش جاری میشه. یه مرتبه خواستن تصویر انقلاب و جهاد و شهادت اینجوری بشه، آدمای کمی تا قسمتی روانی عقده‌ای طلبکار از مردم رزمنده ها اینجوری ترسیم بشن، بی دست و پا، قسی القلب، بی احساس، نامتعادل، بی سواد، خیال باف و خلاصه یه عده سرخر که رو دست ما موندن، مانع پیش رفتن. یک کسانی که دورشون گذشته، دهه شصتی های ساده لو، همه چی رو سیاسی فید میبینن، فقط همه مشکلات جامعه رو میخوان با آهن و چکش حل کنن، جامد، منجمد، بی دست و پا برای جامعه پسا جنگ، و بعد تقسیم بشن. یه عده‌شون پشیمونن، موج مرده‌ای، نسل سوخته‌ای، یه مش بدبخت بیچاره که دارن تقاص او دورانو باید بدن، یا یه عده عقده‌ای انتقامجو طلبکار که میخوان طلبشون از مردم بگیرن که آقا ما اون 7 8 سال ما جنگیدیم، عقب موندیم از دنیا، حالا ما باید بریم بخوریم، یکی من بزنیم ما بخوریم، یا نوبت ما بریم کنار، یا آدمای فاسد شده، یا بیمار روانی پرخاشگر. دیدید بعضی فیلم‌ها که می‌نویسن طرف اصلا شاخص آدم جبجیه که تو جبهه بوده مثل آدم روانی موجی به معنی دیوانه، با زن و بچه‌اش دعوا داره، با همسرش دعوا داره، از همه طلبکاره، متعادل بلد نیست زندگی بکنه، اساسا حماقت از نوع رمانتیکش و آرمانگرایی از نوع منگولی. این تصویر مجاهد یه همچین تصویریه، تصویری که امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه من به شما افتخار میکنم به بچه‌هایی که اینجور رفتن تو صحنه. این کتاب بخونید ببینید این صحنه ها رو، اونایی که جبهه نبودن ببینن چه اتفاقاتی افتاده، و خیلی از این مسائل بیشتر هم هست. بعد نتیجه بگیرن که میخوام بگم این کتاب از این جهت هم یک پادزهر خوبی است برای کسانی که با این تصویر بیان جلو، آمدن جلو و بعد خواستن و میخوان نتیجه بگیرن که بله یه دوره فداکاری و آرمانگرایی و عشق بازی و جهاد و شهادت و اینا بوده، و دوره آدمای نرمال، دوره عدم تعادل، و اصلا تمام درگیری هایی که در دهه اول دهه 60 زمان امام اتفاق افتاد و مدام برای ما هزینه داشت، موشک اندازی، تحریم ها از اون موقع شروع شد، جنگ ها از اون موقع، ترور ها از اون موقع، و همه اینا اگه یه بار دیگه درست به صحنه نگاه کنیم مثل اینکه تقصیر ما بوده نه تقصیر دشمن. اینا سوء تفاهم بوده، اشکال از این طرف بوده، ما زیاد روی کردیم. حالا دیگه بعد دیگه خفه شید، برید خونه هاتون، هر شبت که گفت بسیجی خوب بسیجی مرده است، شهید شده باشه بشه تجلیل ازش کرد، ولی اگه زنده باشه و بخواد پای همون حرفاش باسته، نه که دنبال نون خوردن باشه یا گردن کلفتی بکنه در برابر مردم، طلبکار از مردم نه، خادم مردم، ولی با همون اصول و آرمان هایی که از امام آموختن. اینا نه، به بقایای این تفکری که این خاطرات اونا رو نشون میده، شخصیت او بچه ها رو نشون میده، میشه یک رشوه ای داد که حالا شما هم برید جای مشغول شید بخورید شما هم، ولی دیگه اون حرفا رو نزنید، اون کارا رو نکنید. و از این قبیل شهیدان و امام شهیدان رفتند، خدا هم باید شما رو بیامرزه. حالا میخوایم بدون کثیف‌کاری با لبخند مشکلاتمون رو حل بکنیم، و همه چی سوء تفاهم بوده، همه چی سوء تفاهم بوده. خب امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه هیچ کدوم از این درگیری‌ها تو تفاهم نبود، همه اینا نبرد بر سر حق و باطل و عدل و ظلم بود، کدوم سوء تفاهم؟ اصلا این عبارت رو امام داره تو صحبتش که هیچ سوء تفاهمی بین ما و آمریکا نبوده، اونا میدونن چرا با ما درگیر شدن و ما میدونیم چرا با اینا درگیر شدیم. یک تفکری پیدا شد که آقا بیایم در شعارها، در اهداف، خاکریزها یک تغییراتی به وجود بیاریم، یک کمی هم هویتمون رو انگولک میکنیم، تغییراتی درش میدیم، تغییر هویتیم اشکال نداره. اینا رو دشمن نبینید. کیان اینا؟ اینا رقیبن، اینا رقیبن نه دشمن. بعد یه مدتی گفتن که اینا رقیبم نیستن، شریکن. کم کم حتی کسانی گفتن که اینا متحد ما هستن، یعنی دشمن تبدیل شد به رقیب، بعد به شریک، بعد به متحد. و معنیش این بود که آقای خمینی یک کمی تون رفت. و این نبرد با استعمار و صهیونیسم در خارج که از سال 42 میگفت اسرائیل باید از بین بره، تا آخر عمرش هم گفت، و مبارزه با بیعدالتی و فساد در داخل و دفاع از ارزش‌های اخلاقی و انقلابی، اینا همه توهمه و مربوط به دوران عدم بلوغ و کودکی است. پایان دهه امام امت و اعلام بشه، و یه مش موجی هم موندن که حالا اینا رو بعضیشون باید جای سرشون رو بند کرد، بعضی هم هر شبت باید حالیشون کرد. حالا بخش اصلی عرض من میخوام توجه بدن دوستان رو به حساسیتی که شخص رهبری داشت. اولا ما تنها آخوندی که دیدیم بعد از انقلاب، تنها مسئول تو نظام جمهوری اسلامی که نسبت به این مسائل رمان و شعر و فیلم و سینما و ادبیات انقلاب و جنگ حساس بود، یه نفر بود. در تمام جمهوری اسلامی ما نه یک روحانی دیگری دیدیم و نه یکی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی که بگه آقا یه مسئله‌ای وجود داره به نام رمان انقلاب، سینمای انقلاب، ادبیات انقلاب و جنگ و دفاع مقدس و ثبت این خاطرات و تبدیل اینا به کتاب. اگر کسی از کسی دیگه هم چیزی رو شنیده به ما هم بگه، از اول تا آخر. الانش هم همینطوره، من واقعا نمیدونستم اینجوریه. بعد شنیدم دوستان گفتن کتابای ایشون میشینه با این همه گرفتاری و اینا، خط به خط، صفحه به صفحه میخونه، تقریض میزنه، حاشیه میزنه، اشکالات فنی میگیره، میگه اینجاش خیلی عالیه، اینجاش اشکالاتی داره، و بعد میخواد ایشون اعلام بکنه علنا و عمدن. برای چی؟ برای که این خاکریز آقا سوراخ اینجاش، اینجای خاکریز انقلاب خرابه. تو عملیات بدر من یادمه که خاکریزی بود از سه طرف دشمن بود، پشت سرم 30 کیلومتر باتلاق، پشت خاکریزم روز سوم عملیات آدم زنده و سالم 7-8 نفر بیشتر نبود. یکی از این بچه‌ها آر پی جی میذاش اینجا، 10 متر دورتر یک تیربار، 10 متر دور 50 متر دورتر یک تیربار دیگه یک آر پی جی، یه نفری خودش چون آدم سالمی که بدوه پشت خاکریز، چهارراه خندق که بعد سقوط کرد، شهید برونسی و شهید حاجی طاهری اینا بچه‌های لشکر ما همه اونجا موندن. این میدوید یه نفری تیربار اینجا میزد، بعد میدوید 50 متر دورتر آر پی جی میزد، بعد میدوید بعد بهش میگفتن چی اینا، میگفت پشت خاکریز که بچه‌هایی که بتونن بدون نیست، من میدوم میزنم که دشمن اون طرف فکر کنه پشت خاکریز کسی هست، در حالی که واقعا آدم سر و پای دیگه نبود، یا خسته بودن یا مجروح یا شهید. یعنی پشت خاکریز پر شهید، جنازه‌های دشمن و شهدای ما دست و پا سر قطع شده و مجروحینی که در حال شهادت بودن یا عده‌ای که رفتن عقب. الان این خاکریز، او خاکریز چهارراه خندق، همین خاکریز سینمای انقلاب و دفاع مقدس و رمان انقلاب اسلامی است. من به نمایندگی از بچه‌های جنگ می‌خوام یه تقریزی بزنم به تقریزهای ایشون بر این کتاب و کتاب‌های از این قبیل، که به استقبال رمان و قصه انقلاب بریم و قدم بعدی رو اونایی که اهل مسائلن و ادعا دارن یا ندارن باید بردارن. این بار زمین مونده. اولا تو تقریزایی که ایشون زده بر همین کتاب، ایشون نوشته که این هم بخشی از اون تصویر عظیم و باشکوهی است که همیشه از دور دیدیم و نقش‌های معجزه‌آسای تشکیل دهنده اون و رنگ‌آمیزی‌های بی‌نظیر جزء به جزء اون خبر نداریم و نداشتیم و مردم خبر ندارند. و بعد حالا من به این تکش اشاره دارم. آخرش می‌نویسه ایشون که این کتاب در خور آن است که در شکل فیلم و رمان عرضه شود. درجه به خیلی دیگه از کتابای خاطرات همین رو نوشته ایشون، که کاش کسانی بودن اینا رو فیلم میکردن، اینا رو رمان میکردن. حالا تو رمان غربیا، تو سینما و رمان، یک راست، یک نیم راست رو 400 دروغش میکنن. ما اینجا مطمئنیم هر فیلم و رمانی که بسازن از واقعیت پایین‌تره. یعنی اونی که واقعا تو منطقه اتفاق میافتاد خیلی زیباتر بوده از اون چی که توی فیلم‌ها و رمان‌ها آمده. ما این فیلم‌های زمان جنگ مربوط به جنگ بعد از انقلاب واقعاً فیلم‌های جنگ ما نیست. یک بوی از اونا درش هست. بلکه اغلب اینا هم خودشون اصلا تو جنگ نبودن، اینا که فیلم می‌سازن. تا کسی این صحنه‌ها رو نباشه و نبینه، پس این یک خاکریز هنوز کاملاً فتح نشده است. این خاکریز توش جنگ و گریز 30 ساله. ما توی خاکریز اسیر دادیم. یعنی از بچه‌های خوب ما رفتن که این خاکریز رو فتح کنن، خودشون اسیر شدن. طرف رفت گم شد، بعد دو روز تماس گرفت گفتن بیا، گفت اسیر گرفتم، گفتن بیا، گفت اسیرا رو بیار، گفت نمیام، گفتن خب خودت بیا، گفت نمیذارم من بیام، گفتن خب تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی که. بعضیا رفتن این خاکریز رو فتح کنن و اسیر بگیرن، منتها بنمایه های فکری دینی اسلامی انقلابی به قدر کافی و انگیزه ها نبود، خودشون اسیر شدن. هم تو صحنه سینما هم تو رمان ما از این بچهای داشتیم که با انگیزه خوب رفتن اما یه چیز دیگه ای شدن، نتونستن از پسش پر بیان، پشتشون به خاک خورد. این خاکریز 30 و چند ساله داره دست به دست میشه، برادران دست انقلاب نیست. من نمیخوام بگم هر کس بره این انقلاب فیلم و رمان و اینا نساخته برای این شهادت ها، این فداکاری ها، اون مادری که 4 تا بچهش میفرسته و بعد یک قطره اشک نمیریزه، اینا مگه کم آدمایی ان؟ خانواده ای که 3-4 تا جانباز داره، ما یکی از دوستان ما خانواده شون 3 تا شهید، 4می آمد پاش قطع شده، با عصا می آمد خودشو برسونه با پای قطع شده به خط مقدم و درگیری. قواسی که با یک دست قطع شده میاد تو وارد بچهای کربلای 4 سجده رفتن، سجده قبل از عملیات، از سجده که بلند شدن یک 20 دقیقه یک رو تو سجده بودن، حنا بسته بودن، بعد که بلند شدن روبوسی و خداحافظی و گفتن هر کی امشب رفت شهید، هر کی موند هر کی رفت شفاعت کنه، هر کی مون تا آخر عمر باید این مسیر رو ادامه بده. و این ستون قواسی که من عرض میکنم مال بچه‌های لشکر ما یکی از سه ستون قواس اون شب تقریبا جز چند نفرشون برنگشتن، شهید و مفقود شدن، سالها بعد استخوناشون آوردن. ولی اینا وقتی که وارد آب می‌شدن شروع کردن زیر لب لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک گفتن، رفتن تو هور. کجای دنیا کی اینا رو دیده؟ قواس با یک دست قبل دستش تو یک عملیات قطع شده، با یک دست اومده تو عملیات، به شوخی میگفت که برادران مواظب باشین به این دست من تیر نخوره، چون دیگه من نمیتونم کارو بکنم، خاص به این دست من تیر بخوره یکی بیاد جلو. حالا شوخی جدی این حرفا. قدرت سیاسی، نظامی و علمی انقلاب اسلامی منطقه‌ای و جهانی شده، ولی در عرصه رمان و سینما ما هنوز داریم لالبازی در میاریم. ما لالبازی داریم در میاریم. در پیامی که ایشون برای کتاب پایی که جامان زده، ایشون میگن که تاکنون هیچ کتابی نخواندم که صحنه‌های اسارت رو اینقدر زیبا تصویر کنه، اون عظمت روحی اونا و خباثت و قساوت گماشتگان صدام از یک طرف، شگفتی و احساس عزت از یک طرف، غم و خشم و نفرت. بعد زیرش ایشون میگه کارهای لازم: ترجمه سلیس کتاب به زبان‌های عربی و انگلیسی، 2 درود و سلام به خانواده‌های مجاهد و مقاوم. ترجمه اصلا نگرانه که اینا ترجمه میشه یا نمیشه، به زبانهای مختلف فیلم میشه یا نمیشه، رمان میشه. این کتاب نورالدین پسر ایران همینطور و کتابای دیگه وقت نیست. انقلاب کمکار، این تعبیری که خود ایشون به کار برد در این مورد، ایشون گفتن که این انقلاب متاسفانه تو عرصه‌های مختلف خوش درخشید، ولی انقلاب اسلامی ایران به عنوان تنها انقلاب دینی در عصر جدید و موفق‌ترین انقلاب که نظام سازی کرد، علی رغم اینکه اشکالات زیاد داریم و باید خودمون رو اصلاح کنیم و خود انتقادی کنیم، اما این انقلاب با این همه موفقیت متاسفانه یک انقلاب بسیار کمکار، تعبیر اینه، یکی از ضعیف‌ترین و کمکارترین انقلاب‌های دنیا بودیم ما، یکی از ضعیف‌ترین و کمکارترین انقلاب‌های دنیا. بعد اینا هم به شما بگم با پول و اینا نمیشه که آقا بگو 1 میلیارد پول بریز و آدمای متوسط رو بگو. نه، اینا باید درست شناخت. یکی از مشکلاتی که ما از اول انقلاب تا الان داریم این بودجه های فرهنگیه که ساختمون میسازن، نمیدونم زود 4 تا کامپیوتر میارن، ماشین، راننده، قهوه‌چی، اینا همه کاراش درست میشه، وقت آدمش و آدمایی که باید کار کنن نیست. بعد اینا شروع میکنن خودشون به هم دیگه سرویس میدن، مثلا این برای او چای میاره، او به او حقوق میده، او برای او دفتر مینویسه، او هم کارهای همدیگه رو دارن میکنن، ساختمون میگیرن، باز میگن جا کم داریم، کارمند زیاد داریم، 2 نفر بیار برو. بعد او 10 تا آدمی که توی عرصه اونا باید کار کنن میبینه، همونا برید ببینید چقدر مشکلات تو زندگیشون دارن. یه وقتی نقل میکرد که از آقای ابوی ما میگفت که رفتیم منزل آقای علامه توستری، مرحوم شدن، میگفت رفتیم خونهشون دیدم ایشون، میگه که ناراحت بود. اینا گفتم چیه؟ گفت من 3-4 ماه 6 ماه چقدر نمیتونم کار کنم. من فکر کردم ایشون، گفت من فکر کردم مریض ایشون. گفتم خب آقا دکتری کار چیزی؟ گفتن نه، عینکم شکسته و نه کسی هست بره عینکو تعمیر کنه، خودم نمیتونم برم. بعدم پرسیدم میگن گرونه، من بخوام عینکو عوض کنم. اینه، شما باید 100 تا آدم که اولا مثل این بچه ها هزاران نفر، مثل آقای نظری و اینا هزاران نفر هستن که اینا شهدای زنده انقلاب هستن و هزاران هزار کتاب میشه نوشت. دوم اینکه شما چند 100 تا آدم صاحب فکر، هنرمند، اهل قلم، اهل فکر دارید، حالا بگو چند هزار تا، چند هزار تا نداریم ما، چند 100 تا آدم که بتونن بنویسن. این آدم باید سواد تاریخی داشته باشه، سواد اسلامی، سواد ادبی، باید رمان خونده باشه. هنوز رمان خوندن تو ماها جاش معلوم نیست کجاست. رهبری میگه که من از جوونی و جوونی دارم همینطور رمان میخونم تا همین الان، و یکی از علایق دائمیم رمان خوندنه. و الان خب تا کسی رمان نخونه که نمیتونه رمان بنویسه که. بعد رمان بخونی، تکنیک بفهمی، ولی محتوا رو از تکنیک بتونی تفکیک کنی، اینم هنر میخواد. ما 30 چند سال گذشته، ما الان باید 200 تا رمان نویس، 200-300 تا فیلمساز قوی توی عرصه‌ها داشتیم که هم با مفاهیم اسلام و انقلاب و دفاع و جهادی آشنا باشن، هم هنرمند باشن و هم سر به سر اینا نذاریم. من یک چیز به شما بگم، آدمی که حرفی برای گفتن داره نمیشه تحقیرش کرد. روحیه کارمندی نداره، بشین اینجا یه حقوقت کتاب بمیز برای ما، اینجوری نیست اصلا. او یک چیز آشغال میمیسه، تحویلت میده، سرتونم کلا میزنه، حقوقش هم میگیره، میره پی کارش. اونایی که کارهای درخشان آفریدن کسانی بودن که اولا حرفی برای گفتن و ثانیا عشقی برای ابراز داشتن. اونا رو باید پیدا کنی، احترام بگذاری و کمکشون کنی. من معتقدم اگر 100 تا اینجور آدما رو پیدا کنی، بگی آقا ما سالی 200 میلیون پول میدیم به شما، شما خودتم 10 تا دانشجو، طلبه جوان، هنرمند جوان کنار دستت باشه، اونا به تو کمک کنن تو فیش برداری و کار و اینا، تو هم اینا رو راهنمایی کن، یادشون بده راه و چاره رو. این 200 میلیون هم هر جو خودت دلت میخواد تو یک سال تقسیم کن. این بهتره از اینکه 100 تا اداره و شرکت و ساختمون و آدم استخدام میکنن که تای اینا از هر 1000 نفرشون یک نفرشون اهل قلم نیست اصلا، اصلا نمیتونه دو صفحه مطلب بنویسه. چطور کسایی که نمیتونن بنویسن میخوان کسانی رو که میتوانن بنویسن مدیریت کنن؟ آخه چطور هم چیز ممکنه؟ مثل که مثلا بنده خلبانی بلد نیستم برم خلبانا رو بخوام مدیریت کنم، میگم آقا خلبانی بهشون یاد بدم. بنابراین هم احترام به این بچه‌هایی که این بچه‌ها تو خونه هاشونن بیرون نمیان، اینا اهل تملق و چاپلوسی و خودشونو بنزن جلو و از اون آویزون بشن و یا بهشون دستور بدی و امر و نهی بکنی و اهانت بکنی و اینا نیست. اینا حاضرن گشنگی تحمل بکنن ولی تغییر نشه. ولی از اون طرف باید اینا آموزش هم ببینن. این پس این انقلاب کمکار که میگه وقتی انقلاب اکتبر محقق شد در طول 10-15 سال اونقدر کتاب و فیلم و قصه و جزوه در سطوح مختلف برای رده‌های مختلف کمونیست‌ها نوشتن راجع به مبانی فکری اون انقلاب که در کشورهایی که باد انقلابشون به اونجا رسید فقط دیگه جوونا و مردم احتیاجی نداشتن از کتابای اونا استفاده کنن، برای که کتابا آمد نسل ساخت، فرهنگ سازی کرد، گفتمان سازی کرد، اتمسفر جامعه رو تغییر داد تو فضای رمان و سینما و دانشگاه و روشنفکرا، و بعد دیگه خود روشنفکرای همون کشورها نشستن راجع به مبانی ارزشی و فکری اونا کتاب نوشتن. توی 30-40 سال گذشته چقدر ایرانی ها نشستن راجع به مبانی فکری انقلاب شوروی به فارسی کتاب ها و رمان های خوب نوشتن و خوب ترجمه کردن. انصافا بهترین قلم ها، بهترین قلم ها، بهترین استعدادهای ادبی ایران چند دهه فقط صرف بازنویسی آثار کمونیستی شد، به دلیلی که اینا اصلا جاذبه دیگه‌ای و انگیزه دیگه‌ای در برابرشون نبود. و بعد روشنفکرایی که به لحاظ فکری با اینا ارتباط پیدا می‌کردن، به لحاظ فکری اشباع می‌شدن تو فضایی که اونا پرش کردن، و اگر کسی هم استعدادی داشت و جوششی داشت خودشو با اونا تطبیق می‌داد. حالا حتی می‌خوام عرض کنم در مورد کتاب‌های دینی هم، اینا که حالا بحثای هنر جدید و این حرفا سابقش 100 سال و کمتر از 100 سال تو ایران، که نوشتن کتابای دینی هم ما تو ایران مشکل داریم. این تعبیر من ازشون بخونم که نه فقط در رمان و فیلم نامه، در کتابهای اسلامی مشکل نثر و تدوین و نحوه ارائه داریم. افراط و تفرید تو کتابای دینی ما زیاده. بسیاری از این کتابا فقط بچهای دبستانی رو ارضا میکنه به لحاظ فکری، با تغییراتی که به خصوص توی 20-30 سال اتفاق افتاد به لحاظ رسانه و ارتباطات و ذهن بچه‌ها، به لحاظ اطلاعات عمومی رشد کرده. گاهی خیلی از این کتاب‌های مذهبی به درد بچه‌ها دیگه نمیخوره، قانع کننده براشون نیست. ایشون تعبیرشون اینه که ما در مقوله دیگری هم که کمکاری داریم که شاید باور کردنی نباشد، کتاب‌های دینی است. متأسفانه اونجا هم کمکار می‌کنیم و حوزه مسئول درجه اوله و باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشه. چند وقت پیش یکی از مسئولین محترم حوزه فرمودن که در قم فرمودن که معماران و دانشجویان معماری باید بیان اول فقه معماری رو بیاموزن بعد برن درس معماری. من گفتم احسنت، عجب حرفی. بعد به یکی از دوستان گفتم تماس بگیر بگو بسیار خوب فقه معماری رو لطفاً بفرمایید، ارائه بفرمایید، یک 200-300 صفحه فقه معماری و شهرسازی بدید تا این کارو بکنید. گفت بله باید نوشته بشود، باید نوشته بشود. خب این بایده رو که روشنفکر ما 30 ساله میگه باید رمان انقلاب نوشت و سینمای دفاع مقدس درست کرد. روحانی ما هم میگه که 30 ساله میگه که باید چیز کنیم. ما فقه شهرسازی و معماری، فقه سینما، فقه ارتباطات، فقه رسانه و راست مبانی آیات و روایت پر اینا، یه اقیانوس مطلبه. متأ هر دو بزرگوار، این دو نهاد بزرگوار همونجور هی باید و نباید میگن هنوز. وقت این بچه های مثل امثال آقای نظری و امثال نورالدین و امثال اینا هزینه شو پرداختن. البته تا آخر اون باید مواظب باشن چون خیلی هزینه پرداختن بعدش مشکلات زیاده. هزینه رو اینا پرداختن، خاطراتشون رو گفتن. او خواهری هم که برداشته خاطرات ایشون رو نوشته، 2 سال زحمت کشیده و احیا کرده، اینا سهمشون رو پرداختن. امروز نوبت نهادهای رسمی فرهنگی هنری، وزارت ارشاد، صدا و سیما، حوزه، دانشگاه، سینماگران ماست که اونا بدونن که چه مسئولیت دارن. چرا روشن فکران انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب فرانسه این همه فیلم و رمان ساختن؟ چرا دروغ رو راست جلوه میدن، ضد قهرمان رو قهرمان جلوه میدن؟ مسکو رفتم موزه جنگ، میبینم یک میخ گذاشته پشت شیشه، میگه این میخیه که رفته به پاو پوتین یکی از سربازای ما، اون میخره برشون گذاشته اونجا. خب ما که احتیاجی به این میکروپیخا نداریم، اینقدر مسائل انسانی هست. ضمن اینکه اینجا مراقب باشیم وقتی از دفاع مقدس و جهاد و این حرفا صحبت میشه، بحث طلبکاری نیست. اصلا مجاهدی که از مردمش طلبکار باشه که ما نمیدونم 8 سال چیکار کردیم، سهم ما چی شد، این مجاهد اسلامی نیست. این تصویر که بله ما یه مش آدم نظامی و رزمنده و بسیج و اینا داشتیم، اینا حالا میگن سهم ما کو، این خیانته. اگرم کسایی از اینا این کارا رو کردن، اونا هم خائنن. اونا هم که اینو میگن خائنن، اونا هم که این کارو کردن خائنن. مسئله اینه مجاهد فی سبیل الله از کسی طلب نداره. مجاهد فی سبیل الله گریه میکنه برای که آقا ما رو چرا تو قواصا نگذارین، تو خط رو بشکنم. من عرضمو با این خاطره تمام میکنم. والفجر هشت که ایشون در کتابشون پرداختن و خیلی زیبا، من صدش رو میخوندم یاد خاطرات خودم میافتادم. ما کنار آب بچه‌ها که لباس پوشیدن که نماز دو رکعت خوندن و بعد همه با هم روبوسی و خداحافظی کردیم که حرکت کنیم، یکی از بچه‌ها اونجا 13 14 سالش بودی، همینطور با پارتی و دزدکی اومده بود تو قواسا. تو دو سه شب قبلم چون شبای زمستون 7 8 ساعت بچه‌ها تو آب بودن که این انگشتا خشک می‌شد، زیپ لباس قواسی رو نمی‌شد کشید پایین. دیگ می‌گذاشتن آب داغ دستا رو بچه‌ها می‌کردن که این شل بشه. یک دیگ هم شلغم و اینا بود چون همه سرما خورده بودن. و بعد می‌نشستن خارا از تو پای هم دیگه درآوردن. بعد که بعد از 7 8 ساعت لجن‌نوردی و عبور از اروند، عبور از بهمنشیر و تو آموزش‌ها شمال آبادان، نخل نوردی و جنگ پارتیزان و تو باتلاقا برید، چجوری تا اینجا تو گل را برید و 4 ساعت حرفا که تمام می‌شد برمیگشتن. بعضیا یک اقلیتی مثل من می‌رفتیم می‌خوابیدیم دیگه، چون با چند ساعت دیگه باید باز بیدار باش بود. اکثر این بچه‌ها با این خستگی قبر کنده بودن تو نخل‌های شمال آبادان، پایگاه شهید داوطلب، می‌رفتن توی قبرها تا اذان صبح مشغول نماز و نافله و قضا و ختم قرآن و بعضیشون همونجا خوابشون می‌برد. باز دوباره تا قضیه بعدی. یک جوان 13 14 ساله بود، این سرما خورده بود، گفتن هر کی سرما خورده نمی‌ذاریم بیاد چون سرفه می‌کنه تو آب، دشمن متوجه میشه. ایشون هی وقتی می‌خواد سرفه کنه دستشون می‌کرد تو دهنش، گاز می‌گرفت لباس قواسی رو که سرفه صدای سرفه بیرون نیاد که نفهمن که می‌خواد هر طور شده بیاد شهید بشه. دم آب یه لحظه یادش رفت و دو تا سرفه بلند کرد و مسئول تیم ما شهید ششتری آمد، گفت کی بود کی بود، اول جواب نداد و اینا، کم کم گفت کی بود برادر، کی بود، ندید چیزی نمیگن. بعد عصبانی شد، گفتش که هر کی بوده راضی نیست، اگه امشب کشته بشه شهید نیست، هر کی هم شهید بشه مسئولش اوه. اینا رو که گفت، این ترسید که مسئول خون بقیه بچه‌ها نباشه، بلند شد گفت من بودم. بعد باور کنید مثل یک بچه نوزاد گریه میکرد، افتاده بود به پای ای، التماس و گریه که من غلط کردم، سرفه کردم، شما رو به خدا، شما رو به حضرت زهرا منو ببخش، من دیگه سرفه نمیکنم، اگر من یک سرفه دیگه کردم. التماس مثل بچه‌ها گریه که بذار من امشب بیام جلو تو قواسا خط بشکنم. و بعد اون میگه آقا تو باید با قایقا پشت سر ما بیایید، اون بچه‌هایی که تو قایقن اونها احتمال شهادتشون کمتر از قواسا نیست. این نمیخواست اینجوری بره و امیدواریم که ان شاءالله این روح نه به عنوان یک نوستالژی خاطرات گذشته تمام شد رفت. و این کارا که اینا میکنن، هی میگن این شعرهایی که اس ام اس میکنن، من با اینا رو خطرناک میبینم. به حساب ای کجا ای جبهه، ای دوران طلایی نمیدونم دفاع مقدس، کجاست آن بچه‌ها، کجاست آن سنگرها، این حرفا چیه؟ تلویزیون میخواد از شهدا اسم ببره، پلاک نشون میده، استخون. اینا نگاه مادی به شهادت و جهاده. پلاک و استخوان نماد مجاهد نیست، نماد شهید نیست. پلاک و استخون چی هستن؟ قبر جا، قبرش کجا، یا آیک قبر گمنام، اینا اصلا اینا هیچ اهمیتی نداره. وقتی از مجاهد و شهید حرف میزنی، باید یک جوری حرف بزنی که نسل جدید بگه کاش من اون روزا بودم. همونطور که شما میگید یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما به سید الشهدا، وقتی از بچهای ما میگن، نگن بعضی تو دلشون خب خدا رحم کرد ما نبودیم اون زمان، بلکه بگن کاش ما هم بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله.